شنوندگان ارجمند، همونجور که خدمتتون قبلا اعلام کردم، با جناب مسعود مؤیدی، دوست همکار عزیز و البته در واقع باید بگویم که از نظر همکاری که با هم داریم، همینی که گاهی در رادیو با ما صحبت میکنند و مهمان عزیز امروز هستند، به ایران وصل شدن البته خیلی هم راحت نیست، مقدار طول کشید تا تونستیم بهشون وصل بشیم. درود بر شما جناب مؤیدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم عرفانی و مجددا تشکر میکنم. من رادیو پارس رو خونه خودمون میدونم و سپاسگزارم که باز هم اجازه دادید درد و دلهامون رو اینجا مطرح کنیم. در خدمتون هستم.
بله جناب مؤیدی، همچنین شما در جریان اتفاقات هستید. البته مردم ما در از این 40 سال به اندازه کافی ستم این رژیم رو کشیدند و هر آن منتظر هستند تا یک جرقه زده بشه و بیان برای مطالباتشون در خیابان و از جون خودشون هم مایه بذارن. البته خب تا دهه 60 تا 67 که اوج شقاوت بود، ولی هر 10 سال یه بار مردم اومدن، ولی این دفعه فاصله از 96 شد به 2 سال رسید، چون فشار اقتصادی روز به روز بر مردم بیشتر شده، علاوه بر اون فشارهایی که داشتن از نظر نبود آزادی و دموکراسی اجتماعی. و دفعه قبل هم از مشهد خودشون از طریق علم الهدا بود که این جرقه رو زد و همجور که مردم میدونی آماده هستن که بیان و برای حقشون از موقعیت استفاده کردن. این دفعه هم حالا صحبت بر سر این هستش که یه مقدار اختلاف جنایی هستش که اینها این حرکت رو انجام دادن که بتونن یه کودتای علیه روحانی بکنن و تا اونجا که تونستن سعی کردن که به اموال مردم هم خشونت وارد بکنن، غیر از ابعاد وسیع فاجعه که در بیمارستان دنا در صدرا حتی وقتی که با این کشته ها مواجه شدن و دیدن و برخورده نیروهای انتظامی که اصلا واقعا قصدشون فقط کشتن مردم بود که اونو به یک جنایت جنگی تشبیهش میکنن، نظر شما چیست؟ آیا مردم خودشون نبودن که برای مطالباتشون به خیابون اومدن؟ آیا با این همه مشکلاتی که مردم با پوست و گوشت خودشون لبس کردن، منتظر دستور یک غریبه خارجی هستن که بهشون بگه چیکار باید بکنن یا بفهمن که حقوقشون به چه صورت داره تا به حال پایمال شده و میشه؟ بفرمایید لطفا نظر شما چیه؟
ببینید خانم عرفانی، باید بگم سوال 6 میلیون دلاری کردید از من. ببینید سوال خیلی کلیتش بازش خیلی گسترش زیاده و حالا امیدوار هستم که بتونم تو همین زمان محدودی که داریم پاسخ بدم. اما یک بخشی مرتبط میشه با اینکه خود من فکر میکنم اولین نفری بودم که در یکی از این رسانه ها اینو مطرح کردم که اصلا قصه به این صورت هستش که تمام این داستان کلید زده شده برای برخورد با دولت روحانی. و اونجا سوال کردم، برای من سوال اینجاست که چرا خدای روحانی تو این بازی افتاد؟ این اولین مسئله. دومین مسئله، نه ببینید بالاخره مردم عقل دارن، درک دارن، فهم دارن و بالاخره اون جایی که احساس میکنن داره بهشون اچافی میشه، به تجربه دیدیم که اومدن و مطالبات رو مطرح کردن. حالا این کم و زیاد داره، نافرمانی مدنی هم الزاماً تظاهرات نیست، بالاخره مدل‌های مختلفی داره. اما ببینید خانم عرفانی عزیز، این حرکت اصلا اساسش مشکوکه. شما ببینید در شب میلاد پیامبر ساعت 0 تاریخ 24 آبان یکو اعلام میشه که بنزین که یکی از حیاتی ترین کالاهای مصرفی در داخل کشور هست، قیمتش شده 3000 تومان. 3000 تومنه رو من الان نمیخوام در نظر بگیرم، من میخوام بگم 300% گرون شدن مهمه. من تشبیهش میکنم به ماهیتابه ای پر از روغن داغ که شما یک موجود زنده ای رو بندازید درون اون. اتفاق این بود و مردم اونجا صداشون در اومد. این هم یک بخش میشه از پاسخ شما که بالاخره مردم کجای این داستان وایستادن. مهمتر از همه اینها ببینید، مطالبات اجتماعی سه مؤلفه یا سه شاخصه داره که اگر این سه شاخصه نباشه بالاخره یه پاش میلنگه. اولیش خب مردم هست، بالاخره به عنوان کسانی که باید بیان بستر رو فراهم بکنن برای مطالبات خودشون. دومیش یک ایده هست، یه تفکر هست. مثلا عزیزان ما در اپوزیسیون برانداز میگن نظام جمهوری اسلامی نباید باشه. خب این یک آرمانه. ایده و روشتون برای رسیدن به اون نقطه آرمانی چیز، اینم ایده. و سومی یک رهبریه، یک رهبری که از یک جمع نخبگانی تشکیل میشه، اینها هدایت بکنن این مسئله رو.
شما میخواین یعنی آسیب شناسی بکنین که چرا با این همه اتفاقاتی که افتاده هنوز نتونستن مردم به خواستشون دست پیدا بکنن، درسته؟
دقیقاً. به خاطر اینکه ببینید دو جنبش 96 و 98 دو جنبشی بوده که شوخی نداره. جنبش آقای سعید قاسمی از این دلواپسا همیشه تذکر میداد که ببینید اینا، این اعتراض دیگه 88 نیست، مردم شب برن خونشون. این جنبش و انقلاب گرسنگان و پابرهنگانه. اگر رهبر، ایده و مردم این سه تا شاخص نباشه، نتیجهش همینی میشه که شد. یعنی شما امروز یک 96 و به یک جنبش ما افتخار میکنیم، اما بدون تعارف چه چیزی گرفتیم؟ اون خونهایی که داده شد در اون مسیر چه نتیجه عاید شد؟ آقای روحانی، من دیشب رسما عذرخواهی کردم از تمام کسانی که در دوره انتخابات اونها رو ترغیب کردم به اینکه برید با آقای روحانی رای بدید. البته گزینه دیگه هم بهتر نداشتیم، ولی این خنده آخرشون دیگه حجت بود برای اینکه ملت رو واقعا مسحکه خودشون قرار دادن. حالا برگردم به همون صحبت قبلی. ببینید توی این مسیر پس ملت هستن، کارشون رو دارن انجام میدن. اون نقش هادی و اون ایده متاسفانه در این دو حرکت اعتراضی گذشته ملموسه، وجود نداره. به همین دلیل هم شما میبینید ظرف یک هفته مثلا اعتراض سال 98 به اذعان، من همینجا رسما دارم میگم، به اذعان یکی از افراد شاغل در سازمان اطلاعات سپاه که روز دوم صداش به لرزه میفته و میگه که شوخی نداره این دفعه. بعد خود اون آدم روایت میکنه میگه تنها نقطه دلخوشی ما اینه که کسی بالا سر این قصه نیست. حالا من میخوام یه مثال ملموستر در سطح جامعه براتون بزنم. شما یه بچه رو تصور بکنید، این بچه بگیم حالا کسی رو نداره حامیش باشه، و یک بچه رو تصور بکنید که 10 تا حامی داره، یه پدر بالا سرش هست، 4 تا بزرگتر بالا سرش هست. اونی که کسی رو نداره شما میبینید بدترین اجحاف ها در حقش میشه، حتی اگر اعتراض هم بکنه صداش رو به یک طرف سرکوب میکنن. ولی اونور وقتی کسی هستش که صدای این آدم هست، صدای این بچه هست، هر کسی هم به خودش اجازه هر کاری نمیده. به همین دلیل جمله آخرم رو عرض کنم خدمتتون، به همین دلیل شما میبینید که تلفات به شدت بالا، خشونت به نحو افسار گسیخته عجیب و غریب، و هیچ مطالبه هم وجود نداره که آقا درسته مردم میگن، اما اون چیزی که باید گفته بشه در اون نقطه خاص وجود نداره. در ارتباط با جنایت علیه بشریت من براتون مثال میارم. سه روز قبل من در خط سوم، پایگاه خبری تحلیلی خط سوم، صوتی رو از رئیس اسبق پدافند هوایی در استان خوزستان منتشر کردم که ایشون حالا با ما یه مدت چرخید و از راه به در شده، شد منتقد نظام، یک روحانی هستن. ایشون به من میگه حجت الاسلام جواد ملوحی داره میگه که در ماه شهر افراد مجروح رو دیگه به بیمارستان هم نمی بردن، اینها رو میذاشتن کنار خیابون ردیف انقدر که خونشون بره و بمیرن. یعنی این فاجعه است. و به همین دلیل شما میبینید امروز تو اون مناطق هنوز اینترنت هم وصل نشده، که خود همین قطع شدن اینترنت هم نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریته. ببخشید من پرگویی کردم.
نه، به هر حال بسیار خوبه که دیگران هم در جریان قرار بگیرن و بدونن که ابعاد فاجعه تا چه حدی بوده. شما به عنوان یک سخنگوی خط سوم هستین، میشه مقدار در این رابطه برای ما صحبت بکنین و اینکه چه استراتژی داره این خط سوم؟
ببینید من اول یه چیزی رو تصحیح بکنم. خط سوم یک اونم یه دکترینه، دکترینیه برای فردای ایران، مدعی هم زیاد داره. من سخنگو نیستم، من مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی خط سوم هستم. یک خبرگزاری با این روی کرد که بخواد ریشه‌ای بررسی بکنه اشتباهات در گذشته رو و به دنبال یک راه سومی بگرده. ما هم نمیگیم که جامعه از اصلاح طلبی و اصولگرایی خسته شده. ما در خط سوممون میگیم جامعه ایرانی باید در طول تاریخ استبداد نعلین و چکمه رو تجربه میکرد تا به راه سومی برسه، که اون راه سوم میشه همون راهی که میرسه به یک آرمان شهری که هممون آرزومون هست. و اونجا دیگه میره در حوزه خصوصی افراد، یک مصداق بارز جامعه مدنی ایدئال برای هر کسی هستش دیگه، که مهمترین شاخصش اینه که ما دیگه آقا بالا سر، ژن خوب، شاهزاده، حجت الاسلام، هیچ چیزی بالا سرمون نیستش که اون بر ما ارجحیت داشته باشه. نه، هر کسی در حد و توان خودش هر کاری کرد بره اون نقطه‌ای که بیدارش هست بشینه. و مهمتر از همه این که در اون نگاهی که حالا من خودم به شخصه دارم و عزیزانی که من هم مثل اونها فکر میکنم، همه چیز به رأی مردمه. مثال براتون میزنم، مثلا عزیزان ما در اپوزیسیون میگن که آقا جمهوری اسلامی بده و مردم دیگه قبولش ندارن. من خودم به شخصه میگم که سازمان مجاهدین بالاخره دستش به خون 17 هزار نفر ایرانی به ناحق آلوده است، اما در روز موعود میگم سازمان مجاهدین هم باید صندوق داشته باشه، جمهوری اسلامی هم صندوق داشته باشه و به رأی مردم. حالا اگر من میگم سازمان مجاهدین خطا کرده و رأی مردم به سازمان مجاهدین بود، زیر پاشو خالی نمی کنم، میرم بشینم فکر کنم ببینم به زعم خودم کجا خطا کردم که این نتیجه شده. یک آرمانگرایی است که امیدوارم در نهایت بهش برسیم.
بله، من در صحبتی که شما داشتید قبلن با جناب امیری شنیدم که گفتین که من خواهان تغییر رژیم نیستم و میخوام که اصلاحات بشه. البته نه این اصلاح طلبانی که الان جنایی هست به اسم اصلاح طلب و اصولگرا. چرا تصور میکنید در یک همچین رژیمی میتونه اصلاح ایجاد بشه، یعنی رفرم ایجاد بشه؟ مثل اینه که یه دفعه خامنه ای، روحانی و بقیه آخوندا این عمامش رو بردارن که در سیاست وارد شدن، ابا عمامش رو بردارن و بعدم بگن که خب اگه جنایت کردی میتونید ما رو محاکمه بکنید، بعدم هر کاندیدایی میتونید بیاد و یک در واقع استصوابی هم اونجا وجود نداره، مجلس نمیدونم خبرگان این حرفا وجود ندارن که بیان نظر بدن که چه کسی میتونه بیاد کاندید باشه. و این امکان پذیر نیست وقتی که افراد کاردان و افرادی که بخوان دین و از دولت جدا بکنن، اینها بخوان انتخاب بشن و بیان بر سر قدرت. چطوری میشه که تغییر ایجاد بشه، به قول شما اصلاحی و رفرم ایجاد بشه؟ چگونه امکان داره؟ امکان پذیر نیست.
ببینید خانم، من هیچ وقت با این محکمی در این مورد خانم عرفانی صحبت نمی کنم، اما اجازه بدید چند تا نقطه رو اول بگم. اگر گفتم که، البته نگفتم من خواهان ماندگاری این رژیم هستم، من به هیچ رژیمی قائل نیستم چون تمام حکومت ها رو محکوم به فنا می دونم. اما اونجا عرض کردم دلایلش هم این هاست. مثلا یکی از انقلابیون سال 57 عزیزیست، یک روز به من برگشت گفت فلانی مراقب اشتباهی رو که ما در سال 57 کردیم شما تکرار نکن. این اولیش. دومین نکته، اگر گفتم من خودم رو تمیز میدم با اصلاح طلبان حاکمیتی، جناحی در درون نظام جمهوری اسلامی هست که اینها در دهه اول انقلاب به شدت خشونت طلب بودن، اصلا خشونت رو در این منطقه، در این کشور اونها نهادینه کردن، تعریف میشدن قبلا به جامعه روحانیون مبارز، دانشجویان پیرو خط امام و اصطلاحاً همون چپهای اون موقع جبهه مسلمان. اینها در یک حرکت شعبده بازانه در سال 76 یهو اومدن، خب آقای خاتمی اومد در رأس قدرت قرار گرفت و اینها اسمشون شد اصلاح طلب. ببینید رفرمیست تو بحث جامعه شناسی همیشه اصلاح طلبی گفتمانی است که از دل مردم میاد برای اینکه گفتمان حاکمیتی رو بالانس بکنه. اینجا اصلا دغدغه مردم نیست. اینجا میگه آقا به واسطه تغییر قدرت در رأس نظام در سال 68 و اینکه ما مدیران رو شما کنار گذاشتید، الان دغدغمون اینه که برگردیم سر کار.
منظور شما متوجه هستم که میگین تفاوت متوجه هستم، ولی
حالا میرسم اگر اجازه بدید میرسم به اون. اجازه بدید میرسم، بعد اول نقصان قبلی رو بگم که بعد برسم به اون. و متاسفانه عقلانیتی هم درونشون نیست. مثلا میان دولت رو دست میگیرن، شورای شهر، مجلس رو دست میگیرن، بعد اصرار دارن میخوان از حاکمیت خروج بکنن. از حاکمیت که خروج میکنن، حالا یه پست شهرداری و بخشداری هم قانع هستن. تو اون چیزی که مد نظر من هست، ببینید خانم عرفانی، این که یک جامعه قابل اصلاح هست یا قابل اصلاح نیست، مثل اینه که بگید یک بچه قابل ادب شدن هست یا قابل ادب شدن نیست، اینا هیچ کدوم مهم نیست. مهم اینه که بتونی با بهترین حالت ادبش کنی در کمترین نقصان. من میگم انقلاب جواب خودش رو داده و من دارم مصداقش رو میبینم، نه انقلاب ایران، اصلا در تاریخ انقلاب ها دارم میبینم که انقلاب ایران تازه از همشون هم شاخص‌تر و فرهیخته‌تر به نوعی. اما تو اون مدل با توجه به این که من، ببینید گرامشی یه مثالی داره، میگه وقتی مردم دنیا از یک مردم یک کشوری از یک ایدئولوژی خسته میشن، اینجوری نیست بعدن به سمت اون ایدئولوژی نرن، مشکل از اونجایی که از فردا به سمت هر ایدئولوژی میرن. من میگم اگر بتونم حتی با سرعت لاک، اما محتملتر، یعنی درصد و ضریب رسیدنش بیشتر باشه، من تن به قصه میدم. الزاماً نمیذارم یک کله خونم رو خراب بکنم چون درش درست نیست. هنوز من میگم جا داره. ببینید 70% قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که توش بخش مردمیشه اصلا تعطیله. ما داخل جمهوری اسلامی شهروند درجه دو هم، به خاطر اینکه من سنی هم، اصل اول داره میگه رئیس جمهور توی مملکت باید شیعه باشه. این اولیش که بگم من اصلا خودم شهروند درجه دو هم. اما میگم اگر یه مجلس قوی تشکیل بشه، میشود دلایل مصادیقی در همین جمهوری اسلامی وجود داره که میشود به اون چیزی که خاص رسید. اما درسته بازه آنیش طولانی تر میشه، اما احتمال رسیدن بهش بیشتر.
نه، نظر شخصی خودم اینه که تا وقتی اسم این جمهوری از اسلامی و ولایت فقیهی وجود داره و اینها تصمیم میگیرن که چه کسی نماینده مردم بشه در مجلس و یا رئیس جمهور کشور بشه، امکان پذیر نیست، رفرمی صورت نخواهد گرفت. و همینجور که ما میبینیم روز به روزم بدتر شده نسبت به قبل، هیچ تغییری نکرده، بهبودم پیدا نکرده، 40 سال هم گذشته. نظر من اینه که نمیشه در این چارچوب رفرمی ایجاد نخواهد شد. اگر که ما عمر 1 میلیون سال نداریم که فکر کنیم که قطره قطره بشه تغییر ایجاد شد. شما ببینید الان این طرف ابوالفضل بهرامپور اومده توی تلویزیون داره علنا میگه که بعد اینها رو زجرکش کرد، باید چشماشون رو در آورد، دست و پاشون به طرف مخالف برید و بعد اینها رو کشت. ببینین اینا قبلا تو تلویزیون هم نمیمدن بگن، میکردن ولی علنا نمیگفتن، حالا علنا هم میگن. و اصلا واقعا مدیریت نالایق هم مردم به این روز انداخته، امکان پذیر نیست.
خانم عرفانی اجازه بدید من همینجا البته یه چیزی رو عرض کنم خدمتتون. اون حرفی که ایشون زد، همون کسانی که در اول انقلاب اتفاقا به اسم اسلام دست خانم ها رو چه میدونم تیغ میزدن که تو چرا لاک زدی، رو لبشون تیغ میکشیدن بالا، خواهید چی طرفش در اومدن که چی داری میگی مردک واسه خودت. ببینید میخوام عرض کنم خدمتتون که عزیزان ما، این صدایی که یک پا وای میسته و میگه آقا بزنید از ریشه، صداییست که عزیزان ما بالاخره 40 سال از خونهشون دور هستن و شاید بحث دلتنگی باشه و توی جملات هم کاملا هویداست که مگر ما چقدر میخوایم عمر کنیم. اما خانم عرفانی عزیز، یه سقفیست، اجازه بدید این سقف رو نذاریم خراب بکنیم. اصلا بیایید یه جور دیگه بهش نگاه بکنیم. من هم مثل شما میگم میخوام براندازی بشه. خیلی خوب، سال 57 یه مصداق بارزه، یه آقای خمینی وجود داره که اولا که پیرمرده، یعنی در فرهنگ مردم ایران اون پیرمرد نه حب به جاه داره نه حب به مقام. بالاخره ما پیرمرد افراد مسلم رو اینجوری نگاه میکنیم دیگه. بله. تا روز 22 بهمن 57 علی‌الظاهر در اصل در جامعه این نگاهه، نه مال کسی رو خورده نه خون کسی رو ریخته. و ببینید تمام نهله‌های فکری در ذیل ایشون میان ائتلاف میکنن. بچه‌های سازمان مجاهدین از سال 54 هی میرن پیش ایشون، ایشون ردشون میکنه، هی باز میان در ذیلش. خب
تجربه نداشتن دیگه، تجربه نداشتن.
اجازه بدید شما بفرمایید، من هم با شما میخوام این خونه رو بزنم خراب بکنم. خونه یه جایگزین چیه؟
ببینین
من اگر الان اینو خراب بکنم به کی دلمو خوش بکنم خانم عرفانی؟ به طرفداران آقای پهلوی؟
نه
جناب
مایدی
نداریم.
اجازه بدید من نظر یکی از بچه‌هایی که همین مال نسل بعد از انقلاب هستش، یک جوونی میگفتش که اون زمان که ما نباید انقلاب میکردیم انقلاب کردیم، ولی الان که باید انقلاب بکنیم انقلاب نمی کنیم. یعنی فکر میکرد که الان حتما باید انقلاب بشه. من به دنبال انقلاب نیستم، ولی فقط میدونم که این تا وقتی این رژیم و این ایدئولوژی و استراتژی هست و این تاکتیک ما کاری نمیتونیم انجام بدیم. فقط اینها هم با همدیگه، البته همونجوری خودتون هم اشاره کردین، اون اصولگران اصلاح طلب هر دو، استراتژی یکی، فقط تاکتیکشون با هم فرق میکنه، ایدئولوژیش هم یکی. از اونجایی که ما دیر به شما وصل شدیم و وقت زیادی نداریم و قراره با یه دوست دیگه هم تماس بگیریم، متاسفانه ما نمیتونیم به اون صورت به این بحث بیشتر از این ادامه بدیم. سپاسگزارم از اینکه به هر حال وقت در اختیار ما قرار دادید و ما رو با نظراتون آشنا کردین. اگر نکته پایان دارین
بفرمایید. من هم از شما تشکر میکنم و هر زمانی دستور بفرمایید در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. با سپاس از شما، روز شما خوش.